مکتوب نداریم که. وقتی که به این صورته، اگرم ما شاعرای زن زیادی داشتیم، ولی چون مکتوب نشده شعراشون، ما دسترسی بهشون نداریم و به خاطر همینی که آسیب دیده. و مثلا بعضی از کتاب ها، فرض از فلان شاعر مرد یک کتاب، اونم دو نسخه سه نسخه هست. این باعث علت اصلی اینه که عدم سواد زنان قبل از مشروطه.
اینو تا یه جایش آقای عباس فن قبول میکنم، اما حتی ما در دوران انقلاب اسلامی که شاهد حضور ویژه زنان در جامعه هم بودیم، با این مشکلات مواجهیم. یعنی الان مثلا ما بخوایم برگردیم به دهه اول انقلاب، ما یک شاعر درخشان داریم که هیچ کس، حتی اونهایی که تفکر و ایدئولوژیشون شاید با شرایط فعلی جامعه هم یکی نباشه، نمیتونن طاهره صفارزاده رو رد کنن و نمیتونن از رو اسم این شاعر بگذرن. اما ما میبینیم حتی در مورد این شاعری که معاصر ما هم هست و همه جا ازش اسم میبریم به عنوان یکی از شاعران نمونه شعر انقلاب، ما اطلاعات کمی داریم. یعنی اطلاعات ما خیلی محدوده. من خودم میخواستم یک مطلبی کار کنم برای خانم طاهره صفارزاده در روز تولدشون، شاید دیتاهای ما، اطلاعات ما خلاصه میشه در مصاحبه هایی که دوستان انجام دادن. یعنی من مثلا اطلاعاتی که از ایشون در حالا موقعی که در انگلستان زندگی میکردن رو وقتی رفتم جستجو کردم، دیدم تمام اطلاعات ما از شاعری که حالا توی انگلستان اون زمان تحصیل میکرده و از همه مهمتر کارهای اعتقادی انجام میداده، سمینار برگزار میکرده،
ترجمه قرآنشون قرآن بی‌نظیر هست،
این همه کار میکرده، در حد دو سه تا مصاحبه خانم فاطمه راکعی که حالا یه هفته ده روز پیششون بودن و حالا از این تجربه سفرشون گفتن و اتفاقاتی که افتاده. یعنی من میخوام بگم که واقعیت اینه که ما در حوزه پژوهش ضعیف عمل کردیم و نتونستیم، صحبت میکنیم در مورد این موضوع زیادها، اما نتونستیم آنطور که باید و شاید بپردازیم. نظر شما رو داشته باشیم؟
جز افراد معدودی، اونا که پژوهش کردن یا باسوادن، کسی اصلا طاهره صفارزاده رو میشناسه؟ ما شعری از ایشون در کتابای ادبیات اون داریم؟
شعر داریم از تو کتاب
داشتیم و حذف شده فکر میکنم.
حذف شده، خب مبارک باشه دیگه.
خب شعر از ایشون داشتیم برای مرحوم امام فکر میکنم که اونم الان علی ظاهر هست، فکر میکنم حذف شده باشه.
چیزی به عنوان ارائه در مدارس نداریم. خب شما چجوری دوست دارید که این شاعر شناخته بشه یا نظراتش بین مردم ارائه پیدا کنه؟
در این حوزه که خیلی ضعف داریم. یعنی همین امروز ما بریم در خیابان، به نظر من دیگه حالا شهریار رو به خاطر جایگاهی که داره بذاریم کنار، خب که اما یکی از غزل سراهای درجه که معاصر ما بدون شک حسین منزوی.
شما
عکس حسین منزوی رو بگیرید برید در خیابان فرهنگی مملکت، خیابان انقلاب وایسید، من تضمین میکنم از هر 100 نفری که از اونجا رد میشه عکس حسین منزوی رو بهش نشون بدید، من مطمئنم 99 نفر نمیشناسن. من مطمئنم اون یک نفری هم که میشناسه شاید خیلی سخت بتونه یه بیت بخونه.
نه.
خیلی تو این حوزه که خیلی آقای عباسان مشکل داریم. خب
وقتی که این مشکل رو داریم انتظار چی داریم؟ ما انتظار همین رو داریم. ببینید شما اگه بخواید شاعر زن قدرتمند داشته باشید، باید تعلیم ببینه، آموزش ببینه و نسبت به اون عاطفه، احساسی که زنانه در وجود او هست، باید شعر بگه. وقتی که شاعرای زن مثل پروین، ما پروین به عنوان یک معلم شاید یک مرد تعلیمیه تا یک زن تعلیمی. اگر پروین یک آموزش میدید که بابا شما یک خانم هستید، شعرها شاید لطیفتر و زیباتر از اینم میشد و احساسیتر از اینم میشد. به خاطر اینه که ما هیچ چی رو نه تعلیم دادیم نه آموزش دادیم، همینجوری شاعر زن.
اینو تا یه ذره باهاتون مشکل دارم، اینو آقای عباس فن یه ذره باهاتون مشکل دارم و دلیلم هم اینه که خیلی ها در شعر ما فروغ رو تابو شکن میدونن، من اینم قبول دارم، اما واقعیت اینه زمانی که پروین شروع کرد به شعر سرودن با یه جامعه کاملا مرد سالار طرف بود، سخت بود. یعنی من فکر میکنم بخشی از این راه شعر زنانه ما رو پروین باز کرد که اصلا گفت آقا من به عنوان یک زن حق دارم شعر بگم، من حق دارم صحبت کنم.
اتفاقا در اون گفتگوهاش روح زنانه دیده میشه، یعنی شاید اگر یک مرد میخواست گفته بشه بله، و واقعا یک ذهن زنانه میتونه اون تصویرها رو خلق بکنه. منتها خب اون انتظاری که ما امروز داریم خب قطعا تو شعر پروین برآورده نمیشه، ولی خب اون موقع رو اگر ترسیم کنیم اون پارادایم خیلی پیچیده.
تمام اشعار در واقع مردونه است، اینم برگرفته از مکتب مردونه شعر میگه، درست احساسات زنانه رو میاره، ولی الان اگر پروین متولد میشد یه نگاهش کلن نگاه احساس و عاطفه زنانه بود.
یعنی حالا من این سوال از شما دارم آقای موعدی دکتر، که چقدر شما معتقدید که پروین تابو شکنی میکنه در شعر معاصر ما و اون نگاه مرد سالارانه رو کنار میزنه، نگاهی که زن رو فقط در مطبخ، آشپزخونه و در داخل خانه میبینه و این زن اجازه خروج از خانه رو نداره؟
خب توی شعرهای خودش هم اینو صراحتا نشون میده دیگه، یک منظومه ای داره، من یک بیتشو یادداشت کردم که اونجا در تمام بیتها تأکید بر این داره که اصلا حضور زنه که باعث میشه که جامعه اساس و بنیانش پا بر جا باشه و مردها بتونن حضور اجتماعی داشته باشن. یک بیت اینه که زن از نخست بوده رکن خانه، زن از نخست بود رکن خانه هستی، که ساخت خانه بی پای بست و که ساخت خانه بی پای بست و بی بنیان. با این قطعه تمام میشه که اینجا تیر خلاص شعرشو میزنه که اصلا این حضور زنه که باعث میشه که شما بیاید فعالیت داشته باشید و خودتون رو نشون بدید، و این همیشه مثل اون ضرب المثلی که میگن که پشت یک مرد موفق همیشه یک زنی هست. خب این همین که این ادبیات رو، همین که این گفتمان رو در شعر خودش بیان میکنه، یعنی این که داره تابوشکنی میکنه، اونم تو اون شرایط، تو اون روزگار، در اون خانواده‌ای که خودش بزرگ شده. و خب شاید مثلا با خود پروین مثل یک مرد، مثل یک پسر برخورد میشده تو اون خانواده و تو اون شرایطش، اما این باز جای پژوهش داره و بایستی موشکافانه تمام ابیات بررسی بشه و اون نقاطی که شاید بتوان با عنوان نقطه عطف شعر زن فارسی بیان کرد رو در پروین دید، و شاید هم نسخه هایی پیدا بشه از شعرهایی که دست نویساشون بوده و اینها انتشار این ندادن.
نقطه
این خیلی مهمه.
آره آقای موحدی،
شاید در جنگ ها این پیدا بشه که مثلا شعرهای
زن این نقطه رو ثبت کنیم، در موردش صحبت میکنیم. اگر موافق باشید یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم با گفتگوی فرهنگی، مجدداً با شما همراه خواهیم بود.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 20:39 اینجا تهران، جام جم، ساختمان شیشه ای استدیوی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمتتون هستیم. مجدداً عید رو به شما تبریک میگیم. قراره که امشب صحبت کنیم در رابطه با مادرانه های ادبیات ایران. بخش اول گفتگوهامون رو انجام دادیم و رسیدیم به بخش دوم. آقای عباس فن، چرا من میگم در مورد پروین یه جاهایی، البته یه جاهایی با شما مخالفم، دلیلش اینه که دلیل این مخالفت هم اینه که من فکر میکنم که وضعیت فروغ رو نباید با وضعیت پروین سنجید. چرا؟ نکته هم سر اینه که ما هنوز نسخه کاملی از دیوان پروین در دست نداریم. چرا در دست نداریم؟ چون پدرش اجازه نمیداد هر شعری از پروین منتشر بشه و ما میتونیم امروز بگیم شعرهایی از پروین به دست ما رسیده
که ممیزی شده,
شده از طرف پدرش. یعنی اون آزادی بیانی که فروغ در شعر داشت، من اصلا مخالف جایگاه فروغ نیستم و به عنوان فکر میکنم یکی از تأثیرگذارترین شاعران در جایگاه ادبیات زنان هست و اصلا نمیشه جایگاهش رو زیر سوال برد. اما میخوام بگم که اون آزادی عملی که چه از نظر برهه تاریخی، یعنی خب فروغ فاصله زیادی میگیره از فضای جامعه، خب بعد از مشروطه رفته رفته هر دههی که میگذره فضای جامعه تغییر میکنه تا همین امروزی که ما میبینیم. شاید اگر برگردیم به آخرین سال حکومت پهلوی شاید بتونیم 10 تا شاعر خانم نام ببریم، ولی امروز من برای شما میتونم 200 تا شاعر نام ببرم که همه اینها به مسیر تاریخی ایران از مشروطه تا امروز برمیگرده که هر دهش با دهه قبلش متفاوت تره و شاهد آزادی بیشتر زنان در جامعه هستیم، شاهد حضور زنان، نقش های متفاوت زنان در جامعه هستیم. و این نکته رو میخوام بگم که اولا برهه تاریخی که پروین توش زندگی میکرد با فروغ متفاوته. نکته بعدی این که فروغ خیلی راحت شعر منتشر میکرد، میرفت سراغ خصوصی ترین مسائل و بدون ترس از کسانی که اطرافش بودن. مثلا پرویز شاپور خودش میگه بعضی موقع یک شعری منتشر میشد من تا یک ماه خجالت میکشیدم در جامعه آفتابی بشم. یعنی میخوام بگم که انقدر متفاوته با پروینی که خب میگم تک تک شعرها توسط پدر و دیگر افراد دربار ممیزی شده و آن چیزی که به ما رسیده امروز شاید اصلا به قول شما فقط اون قسمت نگاه مردانش باشه، شاید خیلی از شعرهای زنانه پروین امروز به دست ما نرسیده. چقدر با این نکته موافقی؟
من با این نکته کاملا موافقم، فقط میخوام اینو بگم که شرایط زمان، ببینید الان شما یک خانم شاعر شعر بگه میتونه دو دقیقه دیگه شعرشو بسیاری از شنونده ها در دنیای مجازی ببینه، ولی زمان فروغ هم یه مقدار قدرتمندتر از زمان پروینه. پروین انتشار اشعارش خیلی سخت‌تر بود، اون زمان انتشارات ضعیف بود، نوشتن ضعیف بود، به دست افراد باسواد رسوندن ضعیف بود و فروغ به خاطر اینکه در موقعیتی بود که راحت‌تر میتونست اشعار خودشو بنویسه و انتقال بده و به دست کسانی که طالب شعر بودن برسونه و چجوری بگم، یه مقدارم زمان فروغ آزادی زن بیشتر از زمانه،
بدون شک، بدون شک
که این مهمترین عامل انتشار افکار فروغ و اندیشه های اوه.
درسته. یک کمی بپردازیم آقای مبعدی اکتا به همین 3-4 دهه اخیر و اتفاقاتی که برای شعر زنان رخ داده در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نگاه داشته باشیم که امروز از دیدگاه شما زنان چه جایگاهی دارن. یعنی من امروز به جوایز ادبی که نگاه میکنم میبینم در حوزه داستان مثلا رقابت خیلی سختی بین نویسنده های خانم و آقا وجود داره و تقریبا هر سال که نامزدهای جوایز ادبی در همین بهمن و اسفند ماه که معرفی میشه میبینیم که بخش عمده‌ایش به خانم ها اختصاص داره. از اون طرف وقتی میریم سراغ آمار کتاب های منتشر شده میبینیم شاید از 2000 عنوان کتاب شعری که در سال منتشر میشه شاید بالای 1000 تا باشه. یعنی این توازنه نه تنها امروز کفه ترازو به سمت آقایون سنگینی نمی‌کنه، امروز حتی شاهد بعضی نظریه ها در حوزه ادبیات هستیم که امروز ادبیات کاملا نگاهش زنانه شده. امروز شاید بیشترین رمان هایی که فروش میرن در بازار ما رمان های عامه پسند یا شاید بتونیم بگیم حتی رمان های آشپزخانه ای هستن که توش از مشکلات زنان گفته میشه که این روزا معروف شدن. حالا ما این اصطلاح رمان آشپزخانه ای هم استفاده میکنیم، واژه‌ای که استفاده میشه در نظریه های ادبیمون و صحبت هایی که مطرح میشه. من میخوام بگم که این توازن رو امروز خانم ها برهم زدن و کفه ترازو به سمتشون سنگینی میکنه و مثلا خانم زهرا شاه حسین زاده میاد جایزه شعر فجر ما رو دو سال پیش میگیره، خانم نسیم مرعشی، خانم الهام فلاح میان جایزه جلال ما رو میگیرن، امسال همین دو روز پیش جایزه جلال نامزدهاش اعلام شد و میبینیم که تقریبا 50-50 خانم ها و آقایون هستن و این تازه در جوایز دولتیه که هر چقدر ما بخوایم بگیم که نگاه مثلا بی‌طرفانه دارن، اما هست، یه سری نگاه ها وجود داره. همینو میریم سراغ جوایز خصوصی، میبینیم 70-30 60-40. و یه کمی صحبت کنیم در رابطه با اتفاقاتی که در 14 یا 15 انقلاب اسلامیمون افتاد و اون اعتمادی که به زنان در ادبیات شد.
خب ببینید، من از نتایجش شروع بکنم. خب ما از سال گذشته بعد از فکر میکنم 2 سال مطالعه، یک دوره آموزشی رو توزیع شعر آیینی راه اندازی کردیم.
درسته.
و خیلی عجیب بود برامون که خب ما کسانی که سرمایه گذاری کردیم روشون عمدتاً بچه‌هایی بود که میشناختیمشون، از دوران دانش آموزی داشتیم باشون کار میکردیم. اما وقتی فراخوان رو دادیم، ثبت نام رو شروع کردیم، نزدیک 60% از کسانی که اومدن ثبت نام کردن خانوها بودن. و جالب اینجا بود که نیمی از اونها خانم های خانه‌دار و بچه دار بودند که جدی ادبیات رو دنبال میکنند و شعر خوب هم میگن و دنبال خوبتر شعر گفتن هستن که میان دوره آموزشی شرکت میکنند. الان ما یه فراخوانی با موضوع فاطمی و شخصیت مادر در حوزه دانش آموزی اعلام کردیم که مرکزش هم استان مازندران هست به صورت بله. کشوری. آثار که تا الان دست ما رسیده، من دارم نگاه میکنم، بیش از 80% دختر خانم های دانش آموزن که شرکت کردند و این قصه جدیه. یعنی امروز جامعه زنان و دختران ما هم بیشتر مطالعه میکنن، هم بیشتر دغدغه علمی، ادبی و فرهنگی دارن و تعارف که نداریم. وقتی مطالعات و پژوهش هاشون هم نگاه میکنیم، میبینیم که فرهیخته تر هم از عمل میکنن نسبت به آقایون. حالا شاید رو این حساب که برخی آقایون دغدغه معاش دارن، فرصت مطالعه ندارن و یه جورایی به قول مرحوم سدحسن حسینی مرد زندگی شدن. اما به همون اندازه خانوما دارن بیرون کار میکنن و کارهای خونهشون هم انجام میدن، بچه هم بزرگ میکنن و مطالعه هم میکنن. و شاید میزان فروش این رمان هایی که شما فرمودید به این خاطر بالاست، چون مخاطبش این قشر از جامعه ما هستند. و امروز اگر کتاب فروشی ها مراجعه بکنید، عمدتا کسانی میان کتاب میخرن که از همه خانم ها هستند. و من مثلا همین خیابون انقلابمون چند وقت پیش چرخی میزدم تو کتاب فروشی، میدم عمدتا آقایون همسن و سالمون اومدن تو کتاب فروشی گرم شن، حتی به قفسه هم نگاه نمی کنن. و این شاید مثلا در یک دهه پیش خوشبینانه می شد بهش نگاه کرد و می شد خوشحال شد از این اتفاق که زنان انقدر حضور فرهنگی و ادبی دارند. اما پس از این شاید به مقدار جای نگرانی پیش بیاد که این درصد بالاتر شاید عقده هایی رو به وجود بیاره. شاید من عضو جامعه مردان برای اینکه توازن رو ایجاد بکنم، ناداوری و ناعادلانه کار بکنم، مثل همین جایزه های دولتی که عزیزم فرمودن. خب ما خیلی از این دوستان رو از نزدیک میشناسیم.
بله.
و قطعا عدد و رقم واقعی خیلی بیش از 50-60% از لحاظ حالا حضور کمی خانم ها و آقایون. و فکر میکنم که این هم باز از لحاظ اجتماعی نیاز به پژوهش داره و شاید به نوعی بشه گفتش که در یک مقاطعی ما خودمون، نمیدونم، شاید این حرف منطقی و علمی نباشه، اما برخی بها دادنها شاید باعث یه سری سرخوردگی ها در هنرمندای آقای ما شد. من خیلی از رفقای شاعر تراز اول و درجه یکم هستن
بدون تعارف
خونه نشینن.
بله، بدون تعارف صحبت کنیم
به خاطر فقط چون مرد هستن عرض کنم و خیلی از حالا مجامع روشنفکری ما به این خاطر اینها رو طرد کردن، به این خاطر به اینها بها ندادن و خیلی از اینها سرگذاشتن از مراکز استان رفتن به ده‌ها و روستاها و دیگه شعری هم نتونستن بگن.
یکی از چالش هایی که ما در شعر زنان و ادبیات زنان داریم اتفاقا برمیگرده به همین موضوع. چرا؟ من فکر میکنم که اینقدر حالا نبود نظارت هم میتونه تاثیرگذار باشه. ما از فضای مجازی به عنوان عدالت رسانه‌ای صحبت میکنیم آقای عباسفن و میگیم فضای مجازی باعث شده که یک عدالت رسانه‌ای برای همه ایجاد بشه. چرا این عدالت رسانه‌ای ایجاد بشه؟ چون منی که در یک روستای دورافتاده در سیستان و بلوچستان دارم زندگی میکنم با اون کسی که در پایتخت زندگی میکنه از یک تریبون برخورداریم و میتونیم شعرمون رو، داستانمون رو در فضای مجازی منتشر کنیم و این مخاطبه که تصمیم میگیره شعر من رو بپسنده یا شعر آقای موحد یکتا یا شعر آقای عباسفند رو بهش نمره بده، دنبال کننده ای ما باشه. این خیلی خوبه تا اینجاش. اما یه مشکلی این روزها در فضای مجازی ایجاد شده که باعث توهم میشه. متاسفانه ما میبینیم که مثلا یک آقای شاعری یک شعری منتشر میکنه، بسیار شعر قوی، جوندار و سخوندار، و میبینیم که شاید 5 نفر هم این شعر رو دنبال نکنن و از اون طرف میبینیم شاید یک خانومی یک دلنوشتهی منتشر میکنه.
تو اگر از خودش باشه،
از خودش باشه دیگه وارد جزئیاتش نشید، یه دلنوشتهی منتشر میکنه که واقعا شاید مشکل وزنی داره، مشکل ردیف و قافیه داره، به محتواش وارد نشیم، به دوگانگی زبانش وارد نشیم و میبینیم که این شعر مثلا یهویی تعداد بسیاری مخاطبین رو تاییدش میکنن، پاش نظر یا کامنت میذارن، منتشرش میکنن در صفحه های خودشون. و عجیب ترین اتفاقی که این روزا شاید داره میفته اینه که من میبینم یهویی دوست خواننده میاد همون شعر رو میخونه. یعنی اون شعر با 1000 تا ایراد، من یکی از دوستان توی فضای مجازی به دایرکت من پیام داد، گفتش که من خیلی علاقه مندم کار ترانه بکنم، یکی دوتا کار ترانه هم برای من فرستاد، گفت اگه میشه نظرتون رو بگید. پیشنهادی که من داشتم بهشون گفتم که آقای عباسفن، گفتم که اولین کاری که باید بکنی اینه که به یه استاد مراجعه کنی و مشکل وزنی تو حل کن. یعنی اول برسیم به یک شعر سالم، که شما یک شعر سالم بگی که وزنش درست باشه، قافیه و ردیف توش درست باشه، بعدش میتونیم بریم بگیم که حالا من به عنوان یک شاعر و یک ترانه سرا باید چیکار کنم که در زمانه خودم بتونم حرف متفاوتی بزنم. با یه دلخوری از من خدافظی کردین دوستمون.
بله.
و چند روز بعد فکر میکنم به 10 روز آقای موعدی که آقای عباسفند نرسید که با یه تنه دیدم که یک موزیکی برای من فرستاده و موزیک رو باز کردم و دیدم که
همون شعره
رو یکی از خواننده‌های بسیار مطرح بودم لطف کرده بودن و شعر رو خونده بودن. یعنی این عدالت باید حواسمون باشه از اون طرف بوم هم نیفتیم، یعنی باعث ایجاد توهم در برخی از دوستان نشه که فکر کنن خب حالا که نمیدونم 30,000 نفر 40,000 نفر 50,000 نفر دارن منو دنبال میکنن، حالا که هر یه بیت شعری که مینویسم 3,000 تا تایید یا لایک میخوره به قول دوستان، این یعنی من شاعر شدم.
این عدالت تو اون عصر وبلاگ نویسی کاملا رعایت شده بود.
بله.
و همه در یک سطح ازش استفاده میکردن
و نقد میشد. آقا بله، اگه یه شعر بعد شما منتشر میکردی به بدترین شکل ممکن نقد میشد.
از دوستانمون رو تو همون ایام پیدا کردیم از اقصانقاط کشور. اما این رو هم نباید دور از نظر داشت. خب اون کسی که از یک شهرستان دور افتاده و محروم تلاش کرده اومده رسیده به پایتخت، خودش رو عرضه کرده و اثرش پذیرفته شده از نظر جامعه علمی و ادبی، خب این آدم واقعا باید یه فرقی بکنه با اون کسی که همتش رو نداشته از اونجا بکنه بیاد و خودش رو نشون بده و اثرش رو ارائه بده. و واقعا فضای امروز اینستاگرامی و فضای امروزی که بر این رسانه‌های فضای مجازی و شاید بشه گفت واقعا فضای حقیقی، چون خیلی دارن زیست میکنن تو این رسانه‌ها وجود داره کاملا عادلانه است و خیلی از همه خواننده‌های معروفی هم که شما میگید همشون خلاصه ماحصل همین فضا هستن، یعنی واقعا اون مایه ادبی هنری رو
مثلا ندارن. مثال بزنم آقای موید یکتا، یکی از دوستانی که ما در شعر و ترانه بسیار قبولش داریم و شناخت بسیار خوبی حداقل روی شعرهای کلاسیک ما داره و خیلی هم کمک کرده به خانش شعرهای کلاسیک ما، مولوی، حافظ، سعدی، آقای محسن چاوشی بودن که ایشون هم یک ترانه‌ای رو به اشتباه از استاد شهریار خوندن که معلوم شد مال یک خانومی در یکی از شهرستان‌های نزدیک تبریز هست و اصلا شعر استاد شهریار نبود. یعنی خیلی دیگه داره از این اتفاقات میفته متاسفانه. نگاه شما هم داشته باشیم آقای عباسفند به اتفاقاتی که این روزها داره در شعر زنان رخ میده در همین چند دهه اخیر.
شعر زنان درسته که شما فرمودید که شعر ناقصی یا ناسالمی میاد و چندین لایک میخوره.
نه من همه شو نگفتم الان پس حجم ایجاد نشه و سوال خودم بگه یه بخش کوچیکش اونم در شعر آقایون هم وجود داره دوستانی که دل نمیشن میگیسن.
امروز خیلی چیزا میتونه نوشته بشه خوب و بد، اما اون چیزی رو که خوب و بد رو تشخیص میده آینده و متخصصان شعر و ادبیاته که بگی که مثلا این شعر در فلان زمان نوشته شده دارای این خصوصیات زیبا و عالی هست و این نواز. و چون شعر امروز بدون صرافی بدون نقد در اختیار دیگران قرار میگیره باید چنین اشکالاتی و چنین مشکلاتی هم باشه.
استاد اون محققان ما هم این بلا گریبانگیرشون شده و اونها هم سطحی شدن. ببین من عرض کردم نمونهشو، وقتی یک پژوهشی یک یادداشت علمی ما در خصوص مادر داریم میبینیم و طرف فرق مادر و مادر رو نمیدونه و این رو میاد ثبت میکنه به عنوان یک شعر، خب قطعا در آینده ما چه توقعی باید از پژوهشگرمون داشته باشیم وقتی این سیر داره کاملا نزولی طی میشه.
هر زمان ما متخصص و کسانی رو داریم که کارشناسن و اونا مشخص میکنن که کدوم شعر شعره و کدوم شعر آسیب داره. الان نمیتونیم ما بگیم، چون دنیای مجازی یه جوری که شما الان یه شعری مینویسی میگم چند لحظه دیگه در اختیار همه قرار میگیره بدون نقد و بدون صرافی. و این در
البته اینم ایراد ماست آقای عباسفند، ایراد ماست، نه در تمام دنیا، همون قسمت کامنت یا نظراتی که هستن. من یه پژوهشی یکی از دوستان کرده بود اتفاقا از همین فضای مجازی استفاده میکنه، شعب داره بیان میاد شعرش رو منتشر میکنه و مثل ما نون به هم قرض نمیدن، دوستان میان تو قسمت نظرات و میگن که آقا این بیت غلط، این اینجوری باشه بهتر، پیشنهاد میدن. ولی متاسفانه ما استفاده از فضای مجازی رو بلد نیستیم و همین باعث شده که قسمت کامنت ها یا نظراتمون شده تعریف و تمجید از شعر هم دیگه. فوق العاده بود، دست میذارن، قلب میذارن، نمیدونم گل میذارن،
مانا باشه، نویسا باشه،
و از این حرفای کلیشه‌ای که داریم. و سر همینم شده که یکی از دلایلش همینه که امروز دوستان انقدر بعد از این فضا استفاده کردن، ما میبینیم این همه مردم دارن کتاب داستان و رمان میخرن اما کتاب شعر به زحمت 100 نسخش فروش میره. چرا؟ چون همه دوستان شاعر ما میان کاراشون رایگان در فضای مجازی میذارن و من دلیلی نمیبینم، خود من دلیلی نمیبینم برم کتاب شعر فلان رو بخرم، چون بدون ممیزی کارهاشون در فضای مجازیشون هست و خیلی راحت تر میشه به همه اشعارشون دسترسی پیدا کرد. یک دقیقه پایانی صحبت.
دوباره این روز عزیز را به مادران عزیز و به خانم های کشورم تبریک میگم، به همه اونها آرزوی خوبی و حس سبز رو دارم.
درود بر شما آقای موید یکتا، صحبت پایین شما رو داشته.
من هم دو نمونه آورده بودم از شعر امروز مادرانمون که یکی کتاب مادرانه های خانم دکتر فاطمه راکعی هست.
بله.
و یکی هم که این کتاب از شرابه های روسری مادرم.
این بهترین پیشنهاده، چون همین روزایی که ما داریم صحبت میکنیم نمایشگاه مجازی کتاب تهران داره برگزار میشه.
این نمونه همین فرمایش شماست، چون در زمان حیات مرحوم حسینی حتی خانواده‌اش هم نمیدونستن که ایشون یه همچین اشعاری رو سروده و برای خلوت خودش، بعدن قیصر امینپور رفته جمع‌آوری کرده و چاپ کرده.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای مبدیل، تا خیلی هم سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. مجدداً روز زن و روز مادر رو به همه خانوم ها و مادران ایرانی تبریک عرض میکنم، به خصوص همکاران عزیزم در استودیوی رادیو گفتگو، سرکار خانم جزدانی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم نمازی صدا بردار برنامه و سرکار خانم حیدرنژاد گوینده پخش. بذارید از این فرصتم استفاده کنم، این روز رو به تنها دلیل نفس کشیدنم مادرم هم تبریک میگم. عیدتون مجدداً مبارک. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.